میبینم که چه ظلمی بر شما داره وارد میشه نگران میشم، قلبم برای شما میتپه، اشکم برای شما سرازیر میشه. حالا البته بعدن یه حرفای مثلا مثبت‌تری هم زده بود. وقتی آورد برا من خوند، گفتم اگر اول با من مشورت میکردید شروع رو چیز دیگه ای میگفتم، نمیگفتم اشکم برای شما میریزه، میگم در برابر این همه مقاومت شما ناخودآگاه خاضع میشم و سجده میکنم. مردمی که انگار هیچی ندارند از امکانات و فقط تیر و گلوله و خرابی و زخم و جراحت و شهادت و فقدان و اینا دارند، به رغم همه این فشارها در چهره اونا یأس دیده نمیشه، در چهره اونها غم دیده نمیشه، در غم به معنی پشیمانی، وگرنه انسان نمیتونه از دست دادن یک سری انسانهای مظلوم دیگر را مشاهده کنه و ناراحت نشه. نه، غم به معنی پشیمانی. امام رحمت الله علیه برای بسیجی‌هاش و برای شهداش میگریست، اما فرمود برای لحظه ای از جنگ پشیمان نیستیم. ما در انسان جدیدی که در این فلسطین به وجود اومده پشیمونی نمیبینیم.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
مرکز پژوهش‌های سیاسی فلسطین یک نظرسنجی در کرانه باختری و غزه و قبل از عملیات زمینی سکیونیست‌ها در غزه انجام داده که نتایج جالبی را نشان می‌دهد. مثلا در پاسخ به سؤالی در مورد واکنش مردم رفح و آوارگان در صورت انجام عملیات زمینی توسط رژیم صهیونیستی و احتمال فرار به سوی مرز با مصر، 24% از ساکنان غزه و 50% از ساکنان کرانه باختری معتقدند چون این امری رخ خواهد داد. یعنی در مجموع و به طور میانگین پاسخ 40% در این خصوص مثبت است. پس 60% مردم فلسطین در صورت حمله مخرب و ویرانگر رژیم صهیونیستی به ایستادگی و مقاومت باور دارند. آقای رهدار:
درد می‌بینیم، پشیمانی نمی‌بینیم، زخم می‌بینیم، یأس نمی‌بینیم، عرض کنم خرابی بلدان و اینا می‌بینیم، تفرقه نمی‌بینیم. گمان نکنید دوستان این ویژگی ها برای ملت ها راحت حاصل میشه. بهایی که ملت فلسطین برای این ویژگی ها داده 75 سال زیر گلوله ماندنه و هزاران نفر از فرزندان مرز و تاریخ خودش رو در راه خدا دادنه. اینجور نیست که مثلا فرض کنید یه ملتی در یه گوشه ای از کره زمین اراده کنه که یأس نداشته باشه و یأس نگیره، اراده کنه که شجاع باشه و شجاع بشود. این نیست. من ویژگی هایی رو احساس میکنم باید برای این انسان جدید فلسطین بگم. بعد از جنگ 22 روزه غزه، تعدادی از این رفقای ما رفته بودن توی فرودگاه که آقا ما رو ببرید غزه و ما میخواییم بریم کمک کنیم. به منم زنگ زدن، گفت آقا کجایی؟ گفتم چطور؟ گفتم بیا که بریم. گفتم خب بریم چه کار کنیم؟ گفتم میریم میجنگیم. گفتم که فلسطین رزمنده نمیخواد، فلسطین سرباز نمیخواد، فلسطین بچه هایی داره که با یه سنگ تو دستش میتونه مقابل یه تانک بیسته. اسلحه بدم دست شما میتونید مقابل تانک بیستی و فرار نکنی؟ ملتی که فرزندانش با سنگ مقابل تانک میستن سرباز نمیخوان. اونجا مشکل یه چیز دیگه است که اگر فرصتی بشه اون مشکل رو باید امروز طرح کنم، وگرنه اون ملت نشان داده و ما هیچ گزارشی و هیچ نشانی از عزمی و ارادهی برای فرار ملت از مرزهاش ندیدیم. بدتر از این امکان نداره در یه جغرافیای محدود حاصل بشه. پشت سر هم ساعتها و روزها در اونجا گلوله میاد پایین. اعلام کردن که شاید در مجموع حجم گلوله هایی که در این چند روز در غزه کوچک به لحاظ جغرافیایی ریخته شده، ارزش تخریبی اونها، مقدار تخریبی اونها بیش از نصف یه بمب اتمه. ولی به رغم این اون ملت فرار نکرده. این ملت یه ملت مقاومی شده.
آقای دکتر خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران، در مورد ابتکار عمل و اقدام ایجابی و تهاجمی فلسطینیان و نابودی دکترین نتانیاهو توضیح می‌دهد.
دکترین سیف القدس که ابتکار العمل باید باشه. شما نباید فقط از روش دفاع از مردم شما که آیا میتونید این جنگ رو خودت آغاز بکنه. نمونش بوده سیف القدس 2021 بوده که واقعا پیروزی در سطح سیاسی و در سطح میدانی و در سطح روایت تو جهان. از اون به بعد روایت رژیم صهیونیستی تو جهان کاهش شده، مثل هولوکاست و مثل که ما یهودی ها که زیر ظلم هستیم، اینجوری و اینجوری. که نمیگم که روایت فلسطینی ها پیروز شده، نه، ولی که روایت خود رژیم شکست خورده و قابل پذیرفتن نیست. بعد از سیف القدس، سیف القدس دومه، یعنی طوفان الاقصا با دکترین نوین نظامی فلسطینی ها زیر شعار ادخلوا علیهم الباب. اون آیه قرآنیه که خدا می فرماید ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون. همون ابتکار عمل. شما از غزه اومدید، اوکی، ولی که شما برای دفاع از غزه نیومدید، برای دفاع از کل فلسطین، مقدسات فلسطین، قبله اول. در سطح سیاسی ما دیدیم که دوستان تو منطقه، بعض سرانهای عربی رفتن دنبال عادی سازی روابط با رژیمه. بعد که این خود نتانیاهو منفور از بایدن بوده، الان که اومده دنبال پذیرفتنش و برای سازش جدید بعد از فلج صفقت القرن و اتفاقات ابراهیمی، رفته که با دکترین نتانیاهو خودش. نتانیاهو معتقد با چیز کار با فلسطینی ها نداریم، کار من با عرب ها، با عرب ها عادی سازی میکنیم. اونجا سفارتخانه اسرائیل در هر پایتخت عربی و اسلامی منتشر بشه، بعد کسی به من نباید صحبت بکنه که این فلسطینی ها که مانند شهروندان اسرائیلی مسلمان تو کشور یهودی به نام اسرائیل. این دکترین تو عروج رفته، خیلی پیشرفت شده و بایدن، برای بایدن که اصلا در حل دو کشور اتفاقی نیفته، موفقیت نیفته، که رفته سراغ دکترین مهار کردن مسئله فلسطین و نجات دادن این رژیم که دچار بحران جدی داخلی بود و شکست نظامی بود بعد از سیف القدس یک. لذا که این تربیت، این آموزش برای مردم ما به این سمت رفته، رد کردن با استفاده از موجودیت، با مفهوم تحمیل نیروهای اشغالی هزینه امنیتی و اقتصادی، با مفهوم کامل مقاومت که از راه دیپلماسی، راه سیاسی، راه نظامی، که این مفهوم هولیستیک اپروچ میگن، رو اعمال میکنه علیه دشمن. رسیدیم با طوفان الاقصا. این واژه طوفان خیلی مهمه. این طوفان یعنی متعدد الجبهات، یعنی موج خیلی تحمل نمیکنه و غافلگیره با دشمن. این همه عوامل ویژگی آموزش مردم ما که امروز در حال درگیری مستقیم، اگرچه که بمباران شدید و تخریب شدید و شهادت فراوان و همه چیز، حدود 1,400,000 هزار فلسطینی امروز بدون خونه، بیشتر از نصف فلسطینی ها ساکنین غزه بدون خونه هستند. ولی که چون تربیتمون و از ما و عقیدهمون که ما مقایسه ای امروز داریم بین زندگی توهین باره و زندگی عزت و ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، به نتیجه برسید. همون این طوفان الاقصا منتهی به ان شاء الله بهار پیروزی و نابود این رژیم صهیونیستی.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع مقاومت جدید و بصیرت مردم فلسطین اختصاص داده ایم. محمد زیف، سخنگوی حماس در ابتدای عملیات طوفان الاقصا گفت این عملیات محصول برخوردی است که شما بانوان فلسطینی با مرابطات انجام دادید. مرابطات چه کسانی هستند؟ تعدادی از بانوان فلسطینی هستند که همان غذا پختن و جارو کردنشان را به محیط مسجد الاقصا میبرند. این کنش به معنای این است که نوعی از مقاومت پدید آمده که برخلاف عملیات مسلحانه یک امر اجتماعی است. در واقع این نوع مبارزه و مقاومت با امر اجتماعی و با زندگی پیوند خورده است. یعنی بنیان انقلابی از دل امر اجتماعی می جوشد. به این معنا که شما جارو می کشید، غذای خود را می پزید، زندگی عادی خود را دارید، اما در این حال دارید مبارزه می کنید. این شکل مبارزه محصول زن فلسطینی و انسان جدید فلسطینی است. این ساز و کار نیاز به ایدئولوژی و تقویت عقبه ایدئولوژی که آن دارد. حجت الاسلام دکتر احمد رهدار، مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم:
ملت فلسطین به یه چیزایی نیاز داره که اونها رو شدیدتر از گذشته باید در جلوی چشم خودش بیاره. اول نسبت خودش و ایدولوژی که مبتنی بر اون میخواد به جنگ رو باید دقیق تعیین کنه. قبل از جنگ داعش، شاید سالای 2009، رفتم سوریه و دعوت شدم در پادگان مرحوم احمد جبریل در نزدیکی دمشق است. خب در اون پادگان شاید صدها نوجوان فلسطینی، دختر و پسر رو دیدم که دارن آموزش نظامی میبینن. عمده اونها بچه های شهدای فلسطینی بودن که اونجا آموزش های سخت چریکی نظامی میبینن و آماده میشن برای مبارزه. ناباورانه ایدولوژی حاکم بر اون پادگان رو ایدولوژی مارکسیستی و ایدولوژی چپ دیدم و فرمانده اون پادگان که در واقع نماینده آقای احمد جبریل بود و یک شیعه بصری بود، به ایشون گفتم شما دارید جفا میکنید به بچه های شهدای امت اسلامی که به دهان اینها شعار الله اکبر رو یاد ندادید، تو دهان اینها شعار صلوات رو نذاشتید. اینا داشتن همدیگه رو به عنوان رفیق صدا میزدن، یعنی همه ادبیات مثلا چپ و اینا. گفتم ما با ایدئولوژی مارکسیست نمیتونیم قله ها و خاکریزهای مبارزه علیه دشمن تا دندان مسلح قسم خورده ای رو که برای محو تمام کیان و وجود ما عزم پیدا کرده بجنگیم. ما باید مجهز به اصیل ترین مفاهیم اسلامی و نابترین کلیدواژه های اسلامی بشیم تا از اونها بتونیم ارتزاق بکنیم. شما نمیتونید با الگویی که برخلاف صریح اسلام هست، صدها نفر دختر و پسر 10 تا 17 18 ساله ای رو جوری که ما گفتن در اون سنین هستن، پسر و دختر رو با هم دیگه اینجا بیارید آموزش بدید، بگید برید بجنگید. اسلام یه ضوابطی داره، یه قواعدی داره. گفتم بعید میدونم معونه ای ببره. وقتی میخواستن اون بچه‌ها ما رو تشویق بکنن دست میزدن، اشکال نداره دست بزنن، ما هم دست میزنیم. اما وقتی قراره در مرز، در خاکریز به جنگی، دست یه بردی داره، شعار الله اکبر یه بردی دیگه یه داره. شعار صلوات یه برد دیگه ای داره، شعار اذان یه برد دیگه ای داره، محمل نماز یه برد دیگه ای داره، محمل مناسک دینی یه برد دیگه ای داره. ما تجربه سنگین داریم از بهره‌گیری از ظرفیت‌های ناب ایدئولوژی اسلامی در جنگ 8 سالمون علیه عراق.
در گذشته وقتی میان حماس و اسرائیل درگیری پدید می آمد، گاه در غزه تجمع ضد حماس برگزار می شد، ولی این بار اصلا چنین چیزی دیده نشد. شما شنوندگان عزیز صحنه های حیرت انگیز مقاومت و صبوری مردم فلسطین را مکررن دیده اید. اصلا قابل تصور و باور نیست که مردی کودک شهیدش را در آغوش کشیده و خانمش هم آن طرف ایستاده و پسری هم آن طرفتر زخمی نشسته و این مرد فلسطینی میگوید الحمدلله، بقیه هم میگویند الحمدلله، بعد اون میگوید بلند بگویید الحمدلله. این انسان جدید فلسطینی معنای جدیدی از الله و حمد را دریافت کرده و به جهان اجتماعی ما آورده است. این معنا و این الحمدلله اوضاع جدید را آغاز خواهد کرد. آقای رهدار:
ما ادمون اسلحمون امکاناتمون حمایت‌های بین المللیمون همه چیز در مقایسه با عراق کمتر بود. ما ایمان بچه‌های ما به خود اسلام قوی بود. قطعاً در فلسطین، در جغرافیای فلسطین، پایبندی به اسلام و ایدئولوژی اسلام اونجا بالاست و نمیتونن بدون تکیه بر اسلام اونجا این اندازه مقاومت کنن. این رو حتم دارم. اما عرض من این هست که به میزانی که داره مرزهای فیزیکی جهاد و مقاومت ما داره تفصیل پیدا میکنه، تشدید پیدا میکنه و تیزتر میشه، به همون میزان باید مفاهیم ناب اسلامی، ایدئولوژی اسلامی در ذهن ما و در قلب ما عمیق‌تر بشینه و عمیق‌تر به کار گرفته بشه. ما فقط با ایدئولوژی اسلام میتونیم مقابل این کفر بستیم. اینجور نیست که هر نفری که دست به اسلحه ببره ولو با هر ایدئولوژی باشه بتونه در این مسیر حداقل تو خاکریزها با ما کمک کنه. بله در میدان عقب میتونن، بایدم بتونن. ما جبهه مقاومت رو اینقدر تنگ نمی کنیم. شهید چمران در اون کتاب لبنان که داره راجع به یاسر عرفات یه نکته ای رو داره میگه، میگه تفاوت ما و یاسر عرفات در ایه. ما عهد کردیم که با اسلام با اسرائیل بجنگیم. یاسر عرفات هر نفری که مدعی شده که با اسرائیل می جنگه کنارش هست، ولو این که به اسلام هم معتقد نباشه آورده. ما پایان یاسر عرفات رو دیدیم و میانه راهی رو که مثلا فرض کنید که امثال شهید چمران و بچه های مقاومت و حماس و جهاد و اینها آغاز کردن به نام اسلام، اونم داریم می بینیم. نتیجه اونم داریم میبینیم، اونم داریم میبینیم.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
ملت فلسطین در ادامه راه طولانی مقاومت به رهبری منسجم و مقاوم و بصیر نیاز دارد. حجت الاسلام رهدار، پژوهشگر علوم سیاسی:
ملت فلسطین یک رهبر عالی دینی نیاز داره. ملت فلسطین نمیتونه مبارزه در خاکریز رو به روش رهبری شبکه‌های اجتماعی جلو ببره. انقلابات جدیدی که شورش‌های اجتماعی جدیدی که داره به وجود میاد در فضای شبکه‌های مجازی، یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که سر نداره. انگار همه سربازن، جنرال نداره یا حداقل به ظاهر نداره. یعنی هر کسی میاد وسط و کاری میکنه. ما معتقد هستیم اتاق‌های فکری دارن، رهبرانی دارن، دیده نمیشن. نه، از غذا ملت فلسطین رهبر دینی عالی میخواد به عنوان یه الگو. این رهبری دینی قطعاً نمیتوانن کسانی باشن که تجربه تاریخی تمسک به اونها تفرقه و فتنه به وجود آورده. رهبری و الگوهای رزمندگان فلسطین کسی مثل صدام نمیتونه باشه. کسی مثل ابن تیمیه هم نمیتونه باشه. یعنی چه آن کسی که تمسک به اون تفرقه مذهبی ایجاد میکنه، چه آن کسی که تمسک به اون فتنه و تفرقه سیاسی اجتماعی ایجاد میکنه نمیتونه رهبری عالی دینی رو در ملت فلسطین داشته باشه. ملت فلسطین باید بچه هاشو، شعبش رو، امتش رو به یک کانون و به یک مرکز در واقع وصل بکنه. این هیچ راهی نداره. دنبال این کانون باید بگردن. شایسته ترین کس، کسی که ملت فلسطین بلند بتونه اون رو جلوی میکروفون ها و دوربین های دنیا بگه. اگر اسلام میخواست در قرن 21 مولودی داشته باشد به نام انسان، میشه این فرد و من به این فرد دارم چنگ میزنم. فقط این فرد میتونه ملت فلسطین رو راهبری کنه و بیاره جلو. نمونه های خردی از این رهبران دینی که در خود فلسطین ظهور کردن، مثل مرحوم شیخ احمد یاسین و رهبران مقاومتی که حالا رهبران دینی به عنوان عالم دین نبودن اما تجسد و تجسم مقاومت اسلامی بودن، به اندازه اون مقدار وزنی که داشتند مؤثر واقع شدند و هدایتگر شدند.
یکی از رمزهای مانایی و ثمره بخشی مقاومت فلسطینی پایبندی و تعهد آن به ایدئولوژی اسلامی و دینی است و هرچه مرزبندی جبهه مقاومت با دشمن بر سر ایدئولوژی باشد، توفیق و پیروزیش بیشتر و نزدیکتر خواهد بود. دکتر رهدار:
ملت فلسطین باید در گذشته و آینده خودش دنبال الگوی غنی یافته تاریخی باشه. ما در 200 سال اخیر شاید بیش از 200 نهضت مقاومتی ضد استعماری و استبدادی در گوشه و کنار جهان اسلام داشتیم. در شبه قاره هند، در آفریقا، در نمیدونم جنوب شرق آسیا، در ایران، در شمال آفریقا، نهضت‌های مختلفی که علیه انگلستان، فرانسه، روسیه، کشورهای استعماری نبودن، این نهضت‌ها هر کدوم یه بار تاریخی برای ما داشتن و امروز انبان تجربه تاریخی ملت فلسطین آکنده از این خرده تجربه هاست. اینها در حالی که خوب است و سرمایه است، اینها نمیتونه اون کانون و نقطه عظیمت حرکت تاریخی ملت فلسطین باشه. ما باید در صدر اسلام دنبال یک نمونهی بگردیم، مثلا کربلا، یه جایی که شما تمام ارزش‌های اسلامی، تمام ارزش‌های انسانی، تمام ارزش‌های مقاومتی رو درش در عالی‌ترین درجه می‌بینید. ملت فلسطین حسب آنچه که شنیدم از زبان مرحوم آقای رمضان عبدالله به توصیه شهید فتحی شقاقی رحمت الله علیه ما، هیچ راهی برای پیروزی خودش نداره جز این که ارزش‌های منطق کربلای امام حسین علیه السلام رو به تمامه در خودش زنده کنه. اون ارزش ها به دلیل اینی که در عالی ترین مستوا و سطح هست میتونه به ملت فلسطین برای عالی ترین درجه مقاومت عزم بده. آری، میشه با نمونه های تاریخی دیگری که در اختیار داریم در سطح 40 و 50 و 60 مقاومت کرد. الان سطح درگیری ملت فلسطین با اسرائیل بر سر گرفتن یه وجب خاک و اینها نیست، بر سر فلسفه وجودیست. ملت فلسطین میخواد وجود منحوس اسرائیل رو از رو زمین برداره و اسرائیل هم ادعاش این هست و آرزوش این هست که انشالله به گور خواهد برد که ملت فلسطین رو محو کنه. این مواجهه بر سر وجود و عدم هست، بر سر فلسفه وجودیست. منطقی که بخواد این مواجهه رو برای ما تعریف کنه نمیتونه، یا ظرفیت حد اقلی داشته باشه.
در فلسطین شما با انسانی مواجه هستید که از مغلوبه گرفته تا شلوار سخت با همه زندگی خود میتواند مبارزه کند. از همین رو بازیگر این طرح مقاومت جدید خیلی عمومی‌تر از قبل شده و حتی کودکان هم میتوانند در این طرح حضور داشته باشند. زندگی در مرز بودن و نبودن، حیات و ممات، شهادت و بقا و عزت و نکبت باعث شده که فضای فلسطین فضای عرفانی و معنوی و فرامادی شود. کسی عکاس و پزشک است و توییت میزند که از همه چیز منقطع شدم مگر خدا. این را ممکن است من هم بگویم، اما این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله از زبان من حتی به حلقم هم نمی رسد، ولی فلسطینی این ذکر را می فهمد. این درجه از عرفان به خاطر درک متفاوتی از وجود و بودن است که فلسطینی ها پدید آورده اند. دقیقا همانطور که رزمنده 20 ساله ما در دفاع مقدس به این درک و معرفت رسیده بود. او نسبت متفاوتی با مرگ برقرار میکرد، در نتیجه نسبت متفاوتی هم با زندگی پیدا میکرد. این نسبت در فلسطین به نگرش مهدوی نیاز دارد تا با امید و نشاط از مرز نیستی به وادی هستی و بقا برسد. دکتر رهدار:
و طبعا این همین منبعی که در گذشته نیاز داره، یه منبعی در آینده نیاز داره ملت فلسطین. ملت فلسطین نباید جهاد و مقاومت خودش رو، رفتن خودش رو به سمت فردا به تصادف تاریخ حوالت بده. یعنی نباید گرفتار روزمره ها در فرایند جنگ بشه. باید افقی روشن برای خودش در آینده دست و پا بکنه که کجیهای تحمیلی تو مسیر مقاومت رو که کاملنم طبیعی به نظر میاد به دلیل فشارها، به دلیل اینی که بازیگران اینجا متکثرند و از طریق نگاه مکرر و مستمر به اون الگوی به اصطلاح عالی آینده خودش بتونه تنظیم کنه، اون الگو رو مثلا الگوی جهانی حضرت مهدی علیه السلام باید در اختیار داشته باشه تا بتونه خودش رو تنظیم کنه. آخرین نکته من، ملت فلسطین در مبارزه خودش باید به یک شبکه مقاومت اسلامی برسه. من نگران میشم وقتی بعضی از مصاحبه ها رو در خصوص فلسطین از فلسطینی ها و غیر فلسطینی ها میبینم که مثلا میگن که ملت های عرب کجا هستن؟ سقف شبکه مقاومت فلسطینی عروبت نباید باشد، عروبت نباید باشد. دوز مقاومت فلسطین اندازه سنگین هست که این بار فقط نتونه رو دوش جامعه عرب قرار بگیره و این اشتباه تاریخی اونها هست. اگر فکر میکنن که منبع اصیل و وحیدی که میتونه اونها رو شارژ بکنه منبع فقط قومیت عربی است، باید از این حصار قومیت عربی ملت فلسطین خودش رو بکشه به حصار دین، بره سراغ خود ملت اسلام، باید بکشه بالاتر بره سراغ منبع فطرت و همه انسانهای آزاده رو در واقع به سمت خودش دعوت بخونه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع مقاومت جدید و بصیرت مردم فلسطین اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید پیروزی مردم مظلوم فلسطین و غزه، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
امان در دلها یاد تو، شکوه نامت بر یاد تو، توی چراغ راه ما، ما تا همیشه با توی متو کنار ما، در ره تو جان سپردن افتخار ما، با تو همراه و صدا شدیم ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند. ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما